الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع سخنمون پیرامون بخل بود. در تعریف بخل نکته ای رو عرض کردم که انسان خودداری میکنه، اثر بخل اینه، خودداری میکنه، امساک میکنه از اعطا در جایی که بجا باشد اعطا کردن. این که بعضی در تعریفش فرمودن که امساک کردن ولو بجا باشه، اینو اسمشو بخل گذاشتن، گفتیم این درست نیست. به یه روایتی برخورد کردم که این روایت رو مناسب تکمیل عرض روز گذشتمون بیان بکنم. حالا یه جمله هم از کتاب مفردات راغب روز گذشته خدمتون گفتم که فکر میکنم ایشون هم اشاره به همین نکته داشته. در کتاب، در این روایتی که میخوام عرض بکنم، از امام مصطفی علیه السلام سوال کرده که جواد چه کسی است؟ حضرت فرمودن فإن كنت تسأل عن المخلوق، باید ببینیم که شما جواد در مخلوق رو سوال میکنی یا جواد در خالق رو که پروردگاره. معلوم شه که دو تا تعریف وجود داشته. امام علیه السلام فرمان راجع به مخلوق، جواد کسی است که یؤدی مفترض علیه، یا مفترض علیه، آنچه بر عهده او واجب شده اینا رو ادا میکنه. و البخیل الذی یبخل به مفترض علیه، بخیل هم اونه که اون واجبی که بر ذمه‌اش هست و ادا نمیکنه، بخل میورزه. بعد فرمودن اگر جواد راجب خداوند متعال سوال میکنی، حضرت فرمودن خداوند جواد است چه عطا بکند و چه نکند. و ان کنت تسأل عن الخالق فهو الجواد ان اعطا و هو الجواد ان منع. فرمودن چه عطا بکنه، چه خودداری بکنه، جواده. چرا؟ لأنه ان اعطا عبدا اعطاه ما ليس له و ان منع منع ما ليس له. از فهمیدن علتش اینه، خداوند اگر به کسی چیزی عطا بکنه، چیزی رو بهش عطا کرده که مال او نبوده. اگرم بهش عطا نکرد، باز چیزی رو عطا نکرده که باز مال عبد نبوده. به عبارت ساده تر همین که عرض کردم، خداوند چون کارش حکیمانه هست، طبق به جا و بی جا بودن دقت رو اینه، اگر به جا باشه خب عطا میکنه، ولو طرف مقابل مال او نیست، اما خدای متعال عطا میکنه، لذا جواد هست. مهم صورت دومشه که اون وقتی هم که خودداری میکنه، ازت فهمدن بازم جواد هست، چون طلبکار کسی نیست از خدای متعال. خداوند متعال میند بیجاست، که دیروز مثال مصرف تو گناهش رو زدم. پولی رو میدیم به این کسی، انفاق میکنیم، اما میدونیم تو گناه مصرف میکنه. مثال دیگه شم تو اسرافه. اگر بدانیم کمک به یه شخصی اسراف میکنه، این کمک به جان نیست، ولو شما انگیزه دارید برای کمک کردن، اما شایسته نیست کمک بکنید. حالا اگه کمک نکردی یه کار عاقلانه ای کردید. اینو به شما نمیگن شما بخیل هستید. بخل اون وقتی است که انگیزه برای عطا تو وجود انسان نیست، اما طرف مقابلم باید بجا باشه، یعنی مصرف بجا باشه، من انگیزه ندارم، امساک میکنم. این امساک گفتیم اثر بخله. در کنار بخل بحث شهر رو صحبت کردیم روز گذشته که تو این زمینه هم صحبت زیاد داشتیم و نکته ای که میخواستم در تکمیل عرضم بیان کنم اینه که شهر همون بخل شدید هست، بخلیست که به شدت تو وجود انسان رسوخ کرده و لذا شوح بلیغتر از بخل و توأم با حرسه. یعنی ضمن اینکه عطا نمیکنه، حریص بر اون مالیست که ذخیره میکنه برای خودش. اون حرس هرچه شدیدتر باشه، معنای شوح تو این قالب دور میزنه. در قرآن کریم فرمود و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون. کسی که بتونه این شح نفس خودش رو حفظ بکنه، یعنی نگذاره عملی بشه، یه چنین انسانی به رستگاری رسیده. حالا علتش اینه که ما از یه طرف میبینیم تمام انسانها شح در وجودشون هست و احورت الانفس و شح، فرمود تمام انسانها شحی در وجودشون هست، حالا کما زیادش متفاوته اما همه دارن. این صریح آیه قرآنه. از طرف دیگر این شح مانع از عمل خیر انسانه. وقتی تو وجود من شحه، نمیگذاره عمل خیر انجام بدم. عمل خیرم فقط عملی نیست، حتی زبانی هم هست. یعنی وقتی من بخیل هستم باید یک کسی رو ارشادش بکنم، نمیکنم، میگم بذار تو چا بیفته، باید موعظش بکنم و میتونم موعظش بکنم، نمیکنم. وقتی بخیل بودم میتونم راهنماییش بکنم، تلفن بهش بزنم بگم فلانجا جلسه است برات خیلی مفیده، اما چون آدم بخیل هستم میگم بذار محروم بشه، بگذار خودم فقط استفاده بکنم. آدم بخیل بخل تو حرف زدنم داره، بخل تو ارشاد داره، بخل تو هدایت کردن داره، بخل تو امر به معروف و نهی از منکر داره، بخل تو همه چی داره. یعنی فقط بخل تو عمل نیست که بگیم پول نمیده، نه، اونجا هم که حرفی به درد طرف میخوره نمیگه. همکارش مثلا میدونه اگه یه جمله به طرف مقابل بگه راه درآمد بهتر رو یادش داده، تو مشورت نمیگه بهش. وقتی بخیله میگه همونطوری که در به روی خودم بسته است بگذار به روی اونم بسته باشه، یا اگه به روی خودش بازه میگه بگذار فقط خودم باشم. دیدین لفظای انحصاری که تو بعضی تابلوها هست دیگه، نمایندگی انحصاری، خب اینا علامت بخل طرف دیگه. یا حالا گاهی وقتا مقصر همون مؤسس اصلی است که این کار رو میکنن. حالا یا حال یه چیزی است، افراد تو رقابت وقتی بخیلن گاهی تو حرف زدن و ارشاد کردن هم بخیل میشن، هیچی نمیگه. گاهی تو کارهای معنوی، سحر بیدار میشه میتونه خانم شوهرش هم صدا بزنه که پاشو نماز شب بخون، عمدن صداش نمیزنه، سرشو زیر میندازه تنها میره. گاهی وقتا هم بهانه‌شو میگذاره که میترسم ریا بشه، مثلا به بهانه اینکه ریا نشه. بلکه چه ریایی، حالا مگه میتونه طرف حالا پیش همسر خودش چیکار بکنه؟ نیست اینطور. اما بخل اینطوریه، گاهی یه عمل خوبی رو یاد گرفته، یه نکته‌ای رو از یه کتابی یاد گرفته، میتونه به دیگری هم، به رفیقش هم بگه، عمدن نمیگه. علی ای حال انسانی که بخیل شد، این بخل مانع از عمل هر خیری است، چه خیر زبانی باشه، چه خیر عملی باشه، چه خیر دنیایی باشه مثل رزق، چه خیرای معنوی و دینی باشه، چه تعلیم جاهل باشه، تربیت مردم باشه، احسان به اونها باشه، کمک به اونها باشه. علی تمام اینا وقتی انسان بخیل شد عمل خیر رو انجام نمیده. خب مقابلش دقت کنید، اگه کسی بتونه این بخل رو در وجود خودش کاملا مراقبت بکنه و سرکوب بکنه، اقدام میکنه به عمل خیر. اقدام کردن به عمل خیر چیه؟ فائز شدن به فلاحت و رستگاری. اینه که قرآن فرمود و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون. اگه انسان بتونه این شح نفسشو مراقبت بکنه، این از رستگاران میشه. من یک داستانی هم تو این زمینه خدمتون عرض بکنم که فضیل ابن فضل ابن ابی قره میگه که دیدم امام صادق علیه السلام از شب تا صبح طواف خانه خدا انجام میدادن، مکرر هم تو دور خانه خدا طواف میکردن و دعایی که میکردن تو طواف این بود: اللهم قنی شح نفسی. هی میگفتن خدایا حفظ بکن مرو، مرو حفظم بکن از شح نفسم، از اون بخلی که تو وجود مرو حفظم بکن. این فضل ابن ابی قره میگه من هی دقت کردم میدم امام مثلا تو دور بعدی چه دعای جدیدی میکنن، دم نه، فقط دعاشون همین بود. خب خیلی که تکرار شد، کم کم برام جای سوال شد. بعضت عرض کردم جوئل تو فداک ما سمعت که تدعو به غیر هذا الدعا، من از شما نشنیدم که غیر این دعایی بکنید، هی مرتب فقط همینو دارید دعا میکنید. معلومه که اهمیت دعا رو نفهمیده بود، حضرت اهمیت یادش داده که حالا ما هم باید یاد بگیریم این بحث خیلی مهمه. اگه واقعا کسی از شح نفسش محفوظ بمونه، در حالی که تو همه نفوس وجود داره، خب رو میاره به عمل خیر و عمل صالح. رو آوردن به عمل صالح راه رستگاری انسانه. حضرت فرمودن و ایو شیئن اشد من شح نفس. انتظار داری که چه چیزی ضررش بیشتر از بخل نفس انسان باشه؟ ان الله یقول و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون. خداوند فرموده که اگر کسی حفظ بشه از این شح نفس، این جزء مفلحینه. منم میخوام مفلح باشم. از این جهت دعایی که دور طواف هنگام طواف انجام میدادن این بوده. حالا این هم ما یاد بگیریم، انشاءالله هم طواف خانه خدا اگر نصیبمون شد این دعا رو داشته باشیم. اما دعا منصر به اونجا نیست، همینجا هم تو دل شب انسان دعا میکنه، تو قنوت نمازش، بعد از نمازش. یکی از دعای مهمی که داریم اینه اگه میخوایم رستگار بشیم، باید این بخل از وجودمون کنده بشه و تو عمل خیر سرایت دادن به دیگرانش باید برام خیلی راحت باشه. و فقط تو پول دادن نه، این که داریم میگیم هر عمل خیری، وقتی میبینیم فلانی یه نیاز داره، رفتیم منزل یک کسی میبینیم که اگه یه جمله بهش بگیم اینجا رو لوله کشی بکنه، این اتاق مثلا ورش همچی اینجا بگذار، یه چیز نکته خاص بزن و میرسه، حالا خود او متوجه نیست، او چه اشکال داره؟ حالا راجع به زندگیش یه جمله نصیحتش میکنه، راجع به درسش یه نصیحت میکنه، راجع به کتاب همینطور، راجع به یه جلسه همینطور، یه سخنرانی همینطور. بالاخره انسان تو زندگیش باید افراد رو سهیم بکنه، به خصوص تو امور دینی. حالا تو امور مادی ممکنه بگیم اگه من به او بگم دیگه نصیب خودم نمیشه، گاهی اینطوری میشه، ولی که نه، تو امور معنوی که اینطور نیست. حالا اگه همه افراد خداشناس بشن، از من چیزی کم نمیشه. اگه همه دستشون به دست امام زمان علیه السلام برسه، چیزی مگه از من کم میشه؟ چه اشکال داره؟ اگه خوب فکرشو بکنم میبینم اشکالی نداره. لذا اگر رفیقمو باید آگاهش بکنم به یه نکته ای، به یه عمل خیری، آگاهش میکنم. مطلب بعدی عرض کردیم در کنار کلمه بخل، کلمه لعیم رو هم داریم، کلمه مقابلش هم سخاوت و کریم هست. ببینید اینا چهار تا کلمه هست که تو تعریفش خیلی نزدیک به همه. بخوام خیلی ساده معنا بکنیم، سخی آن است که خود میخورد به دیگرانم انفاق میکنه، کریم آن است که خود نمیخوره و به دیگری میده. کریم یه درجه بالاتره، آدم بزرگوار خودش حاضره که نخوره و به دیگران عطا بکنه. حالا مقابل این دو کلمه بخل و لعیم هست. لعیم و بخیل تفاوتش اینه که تو بخیل عرض کردیم خودش میخوره به دیگری انفاق نمیکنه، لعیم یه درجه پستر از اونه، نه خودش میخوره نه میذاره دیگری استفاده بکنه. اتفاقاً این تعریفی که دارم عرض میکنم مضمون یک روایت جلد 71 بهار از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. الرجال و اربعتون، فرمودن مردم چهار دسته هستن: سخیون و کریمون و بخیلون و لعیمون. سخی و فرمودن الذی یأکل و یعطی، هم میخوره و هم عطا میکنه. ول کریم الذی لا یأکل و یعطی، خودش نمیخوره اما به دیگران میده. ول بخیل الذی یأکل و لا یعطی، خودش میخوره اما به دیگری نمیده. اینا بخیل میگن، آدم لعیم و پست اونیه که لا یأکل و لا یعطی. مطلب بعدیمون، هدف از بخل چیه؟ هدف از بخل استغناه، این که خودش میخوره یا جمع میکنه برای خودش که آینده استفاده بکنه اما به دیگری نمیده. هدف استغناه. استغنا با غنی تفاوت داره. نمیگیم این که انسان نگه داشت حتما بی نیاز میشه، اگه بی نیاز میشد گفتیم غنی. استغنا یعنی بی نیاز دیدن. گاهی انسان خودشو بی نیاز میبینه، یعنی عقیدش اینه، عقیده من اینه من بی نیازم، اما در واقع بی نیازم نیست. بعدن میفهمه الان اشتباه فکر میکنه، الان خیال میکنه بی نیازم، اما یه مشکلاتی فردا براش به وجود میاد دیگه. میبینید مشکلات که تو کار و کاسبی هست، تو زندگی هست، یه فراز و نشیب میبینید که همینه که جمع کرده و همش مثلا سوخت فرض کنید. که حالا تو لابلای بحثای آیندهمون خدمتون خواهم گفت اتوان از روانشناسی اونقدر آثار بدی این بخل بر وجود انسان داره که انشالله از جلسه آینده واردش میشیم خدمتون میگم، انسان کاملا نفرت پیدا میکنه از این صفت. وقتی خوب نفرت پیدا کردیم انگیزه پیدا میکنیم برای اینکه بیافتیم تو وادی سخاوت و یه مقدار تقویت کنیم حالت رو تو وجود خودم. خب هدف بخل استغناه، اما آیا غنی هم میشیم یا نه؟ معلوم نیست، ممکنه یه مقدارش انسان به دردش بره، ممکنه نشه، ممکنه یه وقت گفتم سوخته بشه، سرقت بشه، یا اصلا بمیره و این اموالی که جمع کرده بود نصیب ورثه میشه. ده ها مسئله که مثال نزنیم مثل که بهتره که فکرتون رو محدود به یه چیز نکنید. ده ها مسئله برای انسان وجود داره که اگه فکرشو متوجه یه ده تا مطلب کند از یازدهمیش آخرش چوب میخوره سرش لعاب میره. قرآن کریم یه اشاره خیلی زیبایی داره تو این جهت. فرمود و اما من بخل و استغنا. یعنی کلمه بخله رو داره، دنبالش استغنا رو داره. حالا تو قرآن عطف کرده، یعنی دنبال بخل گفته استغنا، اما آیا این عطف چیه؟ یکی از نکات زیبایی که میشه بیان بکنیم همین هدف بودنه. یعنی این ترتیب لفظی که تو عبارت آیه اومده دلالت بر ترتیب معنوی داره، میرسونه که بخل اول، بعد استغنا مرحله بعدشه. فرمود و اما من بخل و استغنا. خب همین هم هست که انسان بخل میورزه تا به این نتیجه دسترسی پیدا کنه، خودشو غنی ببینه. خب آیا واقعا حالا اینطوره؟ یه آیه دیگه داریم تو قرآن میفرما سیطوقون ما بخلوا به. حالا این بیشتر ناظر به قیامت سا. سیطوقون، ما اینا رو به گردنشون میاندازیم و اسیرشون میکنیم، دوچار عذاب جهنمشون میکنیم. چیا؟ همون چیزی رو که بهش بخل ورزیدن. ما بخلوبه یعنی همون که نداد، بخل ورزید، همین رو روز قیامت به گردنش طوق از آتش جهنمش میکنیم، تو جهنمش میاندازیم. حالا به عنوان احتمال عرض میکنم، ممکنه بگم این سیطوقون تو دنیا هم باشه، یعنی این ما بخلوا، همون چیزی که انسان باش بخل میورزه، همین تو دنیا گاهی باعث گرفتاری انسان میشه. گرچه آیه شریف مربوط به قیامته، یعنی آنچه که نعمت به من داده شده بود روز قیامت عذاب میشد برای من به خاطر تقصیری که در انفاق کردم. اما ممکنه ما تو بحث دنیاییش هم بگیم، خب بگیم معناش اینه کسی که بخل میورزه و راضی به بخشش و جود نیست، اعطا نمی کنه، تو همین دنیا یه وقت خداوند به همون نعمتهایی که داشته گرفتارش میکنه و سالهای سال هم تو گرفتاره. یه مالی رو مثلا باید انفاق میکرد، نکرد، بعد میبینید یه کسی میاد همین مالشو میخوره. مثال میزنم، مالشو میخوره، یعنی 10 سال 20 سال گرفتار است که این مال از چنگ این بکشه بیرون. این طوق نیست به گردنش؟ مال از اینا داریم، بنده الان میشناسم افرادی رو، شما که بیشتر از من تو محل کسب و کار قاعدتا بیشتر از من اطلاع دارید. گاهی مبلغ هم درشته، یعنی این مبلغ ریز نیست که بخواد ازش بگذره، صرف نظر بکنه، میند میارزه که بره شکایت بکنه، هی بره دادگاه بیاد پول خرج کنه، تمر باطل بکنه چی؟ خب اما آخرش میبینی 5 سال 10 سال داره گرفتار شه. این طوق نیست به گردنش. حالا قرآن فرمود قیامت ما اینا رو طوق میندازیم گردنشون و تو جهنمشون میاندازیم. اما گاهی تو دنیا هم هست، اگه برگرده یه حساب رسید تو اعمالش بکنه، میبیند یه کوتاهی کرده. اگه معتقد به زکات و خمس بوده، کوتاهی کرده، به یه بهانه هایی دیدید دیگه، بعضی یه بهانه میترش که زکات مالشو نده. روایت هم داره که اگه کسی خمس مالشو نداد، اونایی که معتقدن نه، اما رفت نداد به یه بهانه ای، خداوند 2 برابر خمس، یعنی به جای 1/5 2/5 گرفتارش میکنه، یعنی 2/5 مالشو هدر میده، گرفتار میشه، میفته تو بیمارستان مثلا، دستش به یه بیماری گرفتار میشه، یه تصادف میکنه، ببینید چقدر پول باید خرج ماشینش بکنه، خرج طرف مقابل بکنه که زده پای که شکسته چی. از این چیزا خیلی از تو زندگی. اما اون که اعتقاد نداره، اون از ریشه کارش خرابه. نگید فلانی که زکات نمیده اصلا مسلمون نیست، چرا وضعش خوبه. هر کسی به اندازه مسئولیتش خدا چوبش میزنه، یعنی هر اندازه که میفهمه. که شما که اینقدر میفهمیدی، شما چرا نکردی؟ لذا مسئولیت انسان روز به روز هم حتی زیادتر میشه. تا قبل ماه رمضان من یه مطالبی رو نمیدونستم، الان دارم تحقیقات میکنم میرسم به یه نکات جدیدی. هرچه درکم رفت بالاتر، به هم اندازه که میفهمم، حق ندارم در فهمم رو ببندم بگم من نمیفهمم، چشمم ببندم بگم نمیبینم. خب چشم بازه دارم میبینم دیگه، فکر انسانم همینه. قرآن کریم میفرماد و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، کسی که بخل میورزه، بذل و اعطا و انفاق نمیکنه، این در واقع بخل از نفس خودش دارد میکنه. یعنی چه؟ یعنی ضررش به خودش میرسه. یکی از معانیش اینه که وقتی انفاق نکرد مانع از فضل خدا به خودش میشه. یعنی خداوند تا دیروز نعمتشو به این میداد، وقتی میاد این بخل میورزه نعمتشو به او نمیده دیگه. سید الشهدا علیه السلام میفرمان که اگه دیدید کسی مراجعه کرد به شما، نیاز زندگیشو به شما داره در میون میگذاره، اینا یه لطف الهی بدونید به خودتون. در واقع لطف الهی است، گره این به دست شما میخواد حل بشه. و حضرت میفرمان اگر اقدام نکردید، خدای متعال نعمتشو از شما میگیره به دست دیگران میده. خدای متعال که اینقدر از این بنده ها داره آمادن برای کار کردن و زحمت کشیدن. هر کس راحت تر با بندگان خدا سخاوت ورزید، خدای متعالم لطفشو بیشتر میکنه، به خصوص تو واجبات. اینو دقت کنید، چون بعضی دیدم که حاضر کمک بکند به اقوامش اما خمس مالشو نمیره داده بکنه، زکات به گردنش واجب این ادا نمیکنه، اما کمک های عادی میکنه، حاضر کمک بکنه. این ارزش نداره. اگه ارزش داشت خدای متعال دست میگذاشت روش. نمیخوام بگم هیچیا، بلکه یه کمی ارزش داره، اما ببینید خدای متعال اینو نفرموده. اون خالقی که به این آقا نعمت داده، مصلحت لازم رو واجب میکنه، مصلحت غیر لازم رو مستحب میکنه. اون زکات و خمس چون مصلحتش لازمه اونو واجب کرده. و بدونید اگه همه مردم ادا میکردن زکات و خمس مالشونو، هیچی فقیر یافت نمیشون. اینو روایت داره، حتی تو حدیث داره اگه خدای متعال میدانست که بیشتر از این مقدار فقرا نیاز دارن، بیشتر واجب میکرد تو مال اغنیا، به جای پنجم مثلا میگفت دو پنجم، تو زکات به جای یک دهم و یک بیستم بیشتر میگفت. ولیکن علت که این مقدار رو گفته، چون همین مقدار کافیه، اما حالا اغنیا عطا نمی کنه. اینه که الان مشکل تو همینه. حالا فرض کنید همین اصفهان ما، تو اصفهان ما اگر واقعا تمام کسانی که دارن کسب میکنن زکات و خمس مالشون ادا میکردن، بنده اعتقادم اینه تو استان اصفهان که فقیر دیده نمیشد، ما خیلی از استانهای همجوار خودمون را میتونستیم کمک بکنیم. اصلا شهر خیلیش آباد میشون، همین راهی که داره زده میشه اینا، میدونیم مصرف زکات یه بخشم همینه دیگه، عام المنفعت، جایی که منفعتش عمومی است به خود مردم داده میشه. روستاها همینطور، اگه واقعا زکاتشون کامل ادا میکردن خیلی بیش از اینا منفعت عائد خودشون میشد، یعنی صرف خود روستا میشد، جاده ها تمام میشد، که حالا یه سری کارهای شده و داره دم میشه بازم. خب من یه دو مطلب دیگه عرض بکنم. زشتی بخل رو ببینید. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان البخل جامع لمساو العیوب، بخل جمع کننده زشتی های عیوبه. یعنی تمام عیب ها و بدی ها تو بخل جمع میشه. بخل یه همچه حالت ده دربرگیرنده تمام بدی هاست. و هو زمامون یقاد و بهی الى کل سوء. فرماد این بخل یه افساریه که انسانو به تمام بدی ها میکشونه، به سمت همه بدی ها سوق میده، میبره به سمت بدی ها. خب عرض من پیرامون حالا این بحث مقدمات بخلی کافیه، وارد آثار سوء بخل میخوام بشیم. اون نکات دقیقی که اگه دقت بکنیم نتایج بخل چیه. قبل از اینکه وارد این بحث بشم توجهتون رو به این نکته عرض میکنم که اگر میگیم این آثار مال بخله، نمیخوایم بگیم علت منحصره بخل است که بگیم فقط بخل علت است برای مثلا 40 تا 50 تا اثر که حالا خدمتتون میگم. ممکنه این آثار هم اثر بخل باشه هم اثر یک زشتی دیگری. مثلا آدم عصبانی مزاج هم ممکنه بعضی این آثار رو داشته باشه، آدم حسود هم ممکنه بعضی این آثار رو داشته باشه. اینو دقت داشته باشید که از قدیم هم گفتن هر گردوی گرده، اما هر گردی ها نمیتونه بگی گردوه. یه ضرب مثلا عامیانه است و تو فلسفه میگیم علت گاهی علت منحصره هست که اونجا اسمشو سبب میگذارن، یه اصطلاحه. وقتی میخوام میگه علت منحصره دیگه میگن سبب، که وقتی علت میاد معلول میاد، اگه علت نباشه دیگه معلول نیست. اما معمولا اینطور نیست، معمولا علت وقتی میاد یه معلولی دنبالشه، اما اگه علت نبود یه علت دومی ممکنه جای اون علت قرار بگیره که همون معلولو دنبالش داره. مثلا مثال سادش آتشه، میگید آتش وقتی باشه تولید حرارت میکنه. خب درست، اما حالا میتونم بگم فقط آتش حرارت تولید میکنه؟ نه، شما علتو بردارید، یعنی آتشو بردارید یه چیزای دیگه جاش بگذارید که باز اونا هم حرارت تولید میکنه، مثل استکاک، دست انسان میکشه روی چیز دیگه دو تا شی به هم کشته میشه اونم تولید حرارت کنه، آتش هم نیست. پس این که میگیم آتش تولید حرارت میکنه، نمیخوام بگیم فقط، فقطشو بر میداریم و میگیم آتش حرارت تولید میکنه، این درست. یکی از علتهای حرارت بگیم آتش، این درست. حالا تو این آثاری هم که میخوام بگیم اینه، بخل تولید یه سری آثاری میکنم برای انسان. نکته دیگه هم که عرض بکنم اینجا اینه، این آثاری که گفته میشه بسیارش برای امتحان کردن خودمونه نه برای دیگران، چون آثارش تو وجود خود انسان احساس میشه اما برای دیگران نه. اما لابلاش هم داریم بعضی مواردی که من مرور میکردم دقت میکردم میشد مثلا از بعضی آثار بفهم دیگران بخیل هستن یا نه. اما من خواهشم اینه از آقای نخواران بیشتر توجهمون به خودمون باشه، یعنی از اینجا که میریم بیرون بیان این آثار رو راجع به خودمون پیاده کنیم. میخوایم ببینیم آیا فلان بیماری داریم یا نه. پزشک به من میگه که 5 تا اثر تو وجود خودت ببین، آیا معده ترش میکنه یا نه، پا درد میکنه یا نه، سرت گیج میره یا نه، سرفه میکنه یا نه، 4-5 اثر میگه، ما هم میگیم بله یا نه. پزشک از این آثار چکار میکنه؟ پی میبرد اون بیماری درونی رو که هنوز معلوم نیست برای ما و برای او. گایم عکس میگیره دیگه، آزمایش خون میگیره، از طریق اثر پی به مؤثر میبره. ما بیشتر این آثار رو برای خودمون میخوایم پیاده بکنیم. از این آثار میخوایم بریم ما آدم بخیل هستیم یا نه. بعد از شدت و ضعف اینا میتونیم شدت و ضعف خودمون هم بررسی بکنیم. اما خب لابلاش هم میتونه بعضی از اینا نشانه بخل دیگران باشه. خب ما برای اینکه حالا چون بحث دیگه وارد این بحث داریم میشیم، دیگه وارد صحبت میشم، این آثار رو ببینید چیه که واقعا اون نفرتی که گفتم در وجود انسان تقویت میشه. ممکن بود تا الان کم حساس بودیم، اما این آثار وقتی گفته میشه خیلی انسان حساس میشه و انگیزه درش ایجاد میشه برای معالجه جدی، به خصوص این که بفهمه که بخل مانع رستگاری انسانه. یعنی آخر شخص رستگار نمیشه، گرفتار میشه. فرمود بخل مذمومترین اخلاقه. مذمومترین اخلاق یعنی دیگه مذمت شدیدی که تو اخلاق بد هست. امام هادی علیه السلام میفرمان اذم الاخلاق. بخل باعث کمی راحت انسان. آدم بخیل اقل الناس راحتنه، کمترین راحتی رو انسان بخیل داره. بیشترین بیماری ها در آدم های بخیل هست. کثرت العلل که حضرت می فرمان آیت البخل، اصلا نشانه بخل تو همین، اگه دیگه کسی خیلی بیماری توشه، انواع بیماری ها، با اینکه بهش نمیاد، مثلا جوونه، نباید اینقدر بیماری باشه. فرمان آیت البخل اینه، کثرت العلل. آدم بخیل عذرها و علتهای غیر واقعی رو ذکر میکنه، یعنی ناخواسته رو میاره به دروغگویی. وقتی بهش گفتن آخه چرا کمک نکردی، یه دروغی میتراشه چون میونه بالاخره توجیه بکنه دیگه، لذا یه عذری میتراشه، خودش هم میدونه دروغ داره میگه. لذا برای توجیه بخل بیشترین عذرها و علتهای غیر واقعی رو ذکر میکنه. آدم بخیل اونچه در دستش هست و شرف میداند و اونچه رو انفاق میکند رو تلف میداند، میگه اون تلف شد، اما اونچه پیشش میگه این شرف. آدم بخیل حق الله رو ادا نمیکنه، اما انفق فی غیر حق الله. این مثال که الان زدم تو غیر حق الله هم تو عطا میکنه، این آدم بخیلی است که واجب را ادا نمیکنه. حالا چرا تو غیر حق الله ادا میکنه؟ معمولا اینه که ما نگاه کردیم آدمای ریاکارن، غالبشون اینه، آدمی است میخواد خوشنام باشه تو بین مردم، میخواد حسن سمعه داشته باشه، یعنی پشت سرش تو گوش همدیگه هی تعریفشو بکنن. لذا وقتی هم که داره عطا میکنه راضی نیست به این که هیچ کس نفهمه، حتما میخواد یه چند تا متوجه بشه. دیگه از آثار بخل این است که مقدار کم عطا کردن رو اسراف میشماره. حالا یه کمی عطا کرده بعد یه عمری، آدم بخیلی نمیگه او اسراف شد، زیاده روی شد. آدم بخیل دچار آر هست. آر همون آفت رو میگن. باعث جلب مسکنت، جلباب المسکنه، آدم بخیل حالا در این حالی که جمع میکنه برای خودش، اما آخرش اون چیه برای جمع میشه؟ فقر و حاجته. یمزق العرض، امام هشتم علیه السلام میفرماند آدم بخیل پاره پاره و پراکنده میکند آبروی خودش، رسوا و بدنام میکنه خودش. بخل سوء ظن به خدای متعال، یعنی میگه که اگه بدم کمک بکنم ممکنه سال آینده خدای متعال یه مشکلاتی رو در کسبم ایجاد بکنه، خودم دست احتیاجم به این و اون دراز بشه. این سوء ظن به معبوده. بخل به مال باعث ذلت انسانه. گفتم یالا علتش همون بدنامی است که بین مردم ایجاد میشه، مردم دیگه به دیده بدی به اون نگاه میکنن، خار میشه تو بین مردم. در کنارش این تعبیرم داریم، سوء وزم خوام، بخل به دین باعث جل است. بخل به دین عرض کردم تو امور دینی هم انسان باید سخی باشه، یعنی دست دیگرانو باز بکنه تو امور دینی تا اونم بیان از معارف دین استفاده بکنن، حالا عمل صالح سیادشون بده، بگید این کارو بکنید، فلان مکان اونجا مکان خوبی است برای استجابت دعا، فلان زمان همینطور، این کار خوب انجام بده، این کتاب بخون و همینطور. اما یه مواردی هم هست که شخص اگر بخواد به دیگران بگه خودش رو ناچار محروم بکنه، گاهی تو تعارضه، مثل اینکه این زیاد اتفاق میفته، بعضی عزیزانی که میتونن کارای دینی بالاتری انجام بدن خودشون رو مشغول میکنن به یه کارای دینی جزئی. خب حالا اون کار دینی جزئی مثلا میاد مسئولیت یک کتابخونه یا تقبل میکنه نوارخونه ای رو، تو مسجد یه جلسه قرآنی برپا میکنه، در حالی که کارهای بالاتری رو میتونه انجام بده. کار بالاترش منوط به اینه که الان درس بخونه. رهبر معظم انقلاب تأکید کردن برای طلبه، گفتن تا پای آخر سطحشو گفتن درس بخونه و مشغول به کار دیگه نشه. حالا این آقا میبینه که اگه بخواد مشغول درس بشه اون کارای جزئی دینی دیگه نمیتونه انجام بده. خلو تو تعارض حالا باید چه بکنه؟ عقل انسان میگه از این کار جزئی صرف نظر بکن، فعلا درس رو بخون، بارتو که محکم بستی آینده 10 برابر این جلسه رو شما میتونه اداره بکنه. مثل یه معلمی میمونه که الان کلاس اول رو داره اداره میکنه و استعدادش رو داره، اگه یه مقدار که خودش درس بخونه آینده میتونه استاد دانشگاه باشه. اما نه، هم تو وای میسه 50 سال داره کلاس اول درس میگه. خیلی خوب، اینم بالاخره کاره، نمیگیم خوب نیست، اما اون کار برای کسیه که استعداد بالاتر نداره. اگه استعداد بالاتر رو داشت و نرفته این ضرر کرده. کسی که میتونه دینو بشناسه منتو باید یه 7-8 سال دیگه درس بخونه. این اگه استعداد این رو داره، این اسرافی که بخواد مشغول کار جزئی بشه. حالا اینا ما اسمشو بخل میگذاریم، بخل در انفاق، یعنی فعلا صرف نظر میکنه، آن میاد خودشو با دین معنوس میکنه، جلو میره تا سهم بیشتری از دین استفاده بکنه و آینده بتونه بهتر انفاق بکنه. حالا این حدیث ممکنه معانی دیگه هم داشته باشه، اما حداقل یکی از معانیش اینه که بخل به دین فرمودن باعث جل است. جل هم بزرگی و عظمت، هم به معنای سهم بیشتر بردنه. یعنی این مثالی که زدم سهم بیشتر از دین بردن شد. بخل باعث کثرت دشنامیه. بخل خلاف ایمانه. بخل دوری از شرافته، یعنی از شرافت انسانیت انسان دور میشه. بخل جمع کردن برای ورثه هست و آدم بخیل گنجینه‌دار وارثه هست. بهش گفتن نوکری بکن برای وارثه. حالا به این لفظ بهش نگفتن اما حواسش نیست. وقتی از دنیا میره میگه ببین چقدر من زحمت کشیدم، این مقدار مال جمع کردم، حتی کاش نصفشو خودم تو امور دینی خرج کرده بودم که عاقبت کار تو قیامت یه چی دست خودم رو بگیره. زحمتشو کشیده، پول رو جمع کرده، اما چون بخیل بوده خرج نکرده، خازن میشه، خزینه داره، ورثه میشه. بخل باعث ذلت بخیل میشه و عزت طرف مقابل میشه. این طرف مقابل هم ما حواسمون نیست که حالا من کمک نکردم به طرف مقابلم، این باعث افتخار برونه چون منتی سرش نیست. او عزت پیدا کرد تو ظاهر، نه ما تو ظاهر میگیم دستش بسته شد، کمک بهش نکردم، گرفتار شد، اما نه، دقت که بکنیم برای او عزت شد. برای منی که امساک کردم، به خیال خودم برای خودم جمع کردم، اما در واقع باعث ذلت من شد. اون تعبیر خازن ورثه رو حضرت یه جمله دیگه هم دارن. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان انسان بخیل نسبت به نفس خودش کم خرج میکنه، اما نسبت به وارثش که میرسه یه متو کلش رو میبخشه. و انسان واقعا تعجب میکنه که اگه واقعا این بخیله چطور میشه یه متو یه جا کلش رو میبخشه. این معلومه که خواسته او نبوده، اما خب باید بدونید عاقبت بخل این بلا و این نفرت این مشکل براش درست میکنه. آدم بخیل آبرویی که میبخشه بیشتر از آبرویی است که کسب میکنه. اینم دقت کنید، با بخلش میخواد یه آبروی برای خودش درست کنه، بالی جمع بکنه. حضرت میفرمان آبرویی که از دست داد بیشتر از اون آبرویی است که تحصیل کرد. فرمودن آدم بخیل بعید از خداست، بعید از مردمه و نزدیک به آتشه، که دیروز یه صحبتی کردیم. نگاه به بخیل قساوت دل میاره، دیگه این مال دیگرانه. متعالا هر جا دلتون از نگاه به کسی گرفت نگید حتما بخیل زایی. همون نکته که اول گفتم برای اینه، نه انسان با آدم گناهکار هم اگه به چهرش نگاه میکنه دل انسان میگیره. اما یکی از آثار بد اینه که دیگران وقتی بهش نگاه میکنن دلشون میگیره، دل قسی میشه. علتش اینه خلاف فطرت داره عمل میکنه. آدم بخیل رفیق نداره، چون رفیقا بالاخره فقط رفاقت آخرت که نمیخوان باشه، که تو دنیا میخوان با هم رفیق باشن. وقتی شخص میبینه که همش باید خودش انفاق بکنه اما این رفیقش هیچ وقت حاضر نیست انفاق بکنه، آخرش این از هم جدا میشه. این هم یکی از آثار بد بخله، که هم شخص میتونه رو خودش امتحان بکنه هم راجع به دیگران. آدم بخیل فقر فعلی رو برای خودش میاره در حالی که ازش فرار میکرد. میخواست فقیر نشه بخل ورزید، اما به خاطر اینکه فقیر نشه خرج نمیکنه، لذا از فقری که فرار میکرد عملا تو فقر میافتد. وقتی دقت میکنه میبینید همینطوره، اینا تو روایت دست روش گذاشت. و آدم بخیل غنایی رو که دنبالش بود، میخواست غنی بشه، بی نیاز بشه، غنا رو از دست میدهد. چرا؟ چون میترسه از بخل، لذا خرج نمیکنه. مرحوم پدر ما یه ضرور مسئله اینجا گاهی میگفتن، میگفتن یه عمری با گدایی زندگی میکنه که مبادا گدا بشه. ایشون تعبیرشون این بود. این مضمون این روایته. امام باقر علیه السلام میفرماند که من تعجب میکنم از کسی که به خاطر فقر رو میاره به بخل، در حالی که رو آوردن به بخلش داره رو آوردن به فقره. یعنی نتونست خودشو معالجه بکنه، این میخواست فقیر نشه. توسط چی؟ توسط بخل. ای امساک میکنه. خب امساک میکنه آخرش حالا غنی شد یا نه؟ خب نه، خرج نمیکنه دیگه. به زندگی که میرسه خرج نمیکنه، میگه مشکل درست میشه. به خانومش، به بچه هاش تنگ میگیره به خاطر این مشکل ها. حضرت فرمودن فیعیش و فی الدنیا عیش الفقراء و یحاسب فی الاخرت حساب الاغنیا. این خیلی دیگه بده. تو دنیا به شکل فقرا زندگی میکنه، تو آخرت به شکل اغنیا ازش حسابرسی میکنن، چون بالاخره پول داشته. میگن ببینم این پولایی که آوردی چیکار کردی، از چه راهی به دست آوردی؟ نمیتونه بگه پول نداشتم که. روز قیامت به شکل اغنیا باش حسابرسی میکنن، اما تو دنیا چوری زندگی کرد؟ به شکل فقرا. خب آثار دیگه هم هست که اجازه بدید چون وقت گذشت ادامه این آثار رو انشالله و کیفیت معالجه شد تو بحثای بعدی من انشالله خدمتون خواهم گفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. سيد الشهداء عليه السلام حتی شش ماهه خودشون رو هم در راه خداوند متعال داده. از شب عاشورا فرمودن فرداد هم جناب قاسم شهید خواهد شد، هم شش ماهه من. خواستن بفرمان دشمن به سن کم هم ترحم نخواهد که. وقتی تیر سه شعبه ارمله به صورت نازک این شش ماه اصابت که، از این طرف صورتش را تا طرف دیگر صورتش را برید. فذبحه من الاذن الى الاذن باسمك العظيم الاعظم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم أكسو كل عريان. اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقو عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء